ساعت 7 به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. تصحیح میکنم ساعت 10 به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 برابر با 22 آوریل 2019. سلام. منم امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با مرور بر رویدادهای امروز ایران و جهان، گفتگو و گزارش همه حاصل کار همکارانم در رادیو فردا. اول تازه ترین خبرها از رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با انتشار توییتی اعلام کرد عربستان سعودی و دیگر اعضای اوپک کاهش صادرات نفت ایران در بازار را جبران خواهند کرد. ساعتی قبل از این اظهارات کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌هایی از تمدید نشدن معافیت خریداران نفت ایران خبر دادند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده پس از دوم ماه مه 12 اردیبهشت ماه دیگر معافیتی را درباره تحریم‌های نفتی ایران تمدید نخواهد کرد. مایک پومپئو همچنین با اشاره به اینکه آمریکا مشورت‌هایی را با دیگر کشورها به منظور جبران کاهش تولید نفت ایران انجام داده، افسود هدف این است که رژیم به گفته او غیرقانونی ایران از منابعی که طی دهه‌ها برای بی‌ثبات کردن منطقه از آن استفاده می‌کرده محروم شود. آقای پومپئو در این باره افسود:
با این تصمیم اخیر ما جدیت خودمون رو نشون میدیم و میخواهیم که صادرات نفت ایران رو به صفر برسونیم. اینکه این صادرات تا کی در صفر بمونه تنها بستگی به رهبران جمهوری اسلامی داره.
در همین حال خالد فالح وزیر انرژی عربستان هم روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد کشورش با سایر تولید کنندگان نفت تلاش خواهند کرد که میزان لازم عرضه برای مشتریان نفت حفظ شود تا تعادل در بازار جهانی نفت از بین نرود. از سوی دیگر مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه در واکنش به تصمیم آمریکا در حساب توییترش نوشت این اقدام به نفع صلح و ثبات در منطقه نیست. آقای چاوشاوغلو در پیام توییتری خودش اضافه کرده که کشورش تحریم‌های یک جانبه و دیکته شدن نحوه داشتن روابط با همسایگان را نمی‌پذیرد. ساعتی پیش از اعلام خبر عدم تمدید معافیت خرید نفت ایران از سوی آمریکا، وزارت خارجه چین هم اعلام کرد که پکن مخالف اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه تهران است. هند، ژاپن و کره جنوبی به عنوان دیگر خریداران بزرگ نفت ایران هنوز تصمیم تازه آمریکا واکنشی نشان ندادند. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تصمیم آمریکا ستایش کرده و آن را اقدامی بسیار مهم برای اعمال فشار بر تهران دانسته است. در خبری مرتبط، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز دوشنبه تمدید نشدن معافیت خریداران نفت ایران از سوی واشنگتن را بدون اعتبار خواند. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، آقای موسوی با غیرقانونی خواندن اصل تحریم‌ها از سوی آمریکا افزود جمهوری اسلامی ارزش و اعتباری برای معافیت‌های آن قائل نیست. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران هم از تماس و رایزنی این وزارتخانه با نهادهای داخلی و آنچه شرکای خارجی اروپایی و منطقه‌ای خواند خبر داد و گفت به زودی مراجع عالی کشور در این زمینه تصمیمات مقتضی را اتخاذ و اعلام خواهند کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست مشترک با عمران خان نخست وزیر پاکستان در تهران از توافق دو کشور بر سر تشکیل نیروی واکنش سریع در مرزها خبر داد.
دو کشور کاملا مصمم هستند روابط دو کشور رو توسعه بدن و بر این نکته تاکید دارن که هیچ کشور ثالثی قادر نیست که روابط برادرانه و دوستانه دو کشور ایران و پاکستان رو تحت تاثیر قرار بده.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اینکه پاکستان به گفته او همه گروهک‌های فعال در منطقه را تروریست می‌داند و با آنها به عنوان تروریست برخورد می‌کند ابراز خوشحالی کرد. عمران خان نخست وزیر پاکستان یک شنبه شب وارد تهران شد و صبح دوشنبه با حسن روحانی و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. آیکاتسه.
همکارم رضا جمالی بود. با سپاس تازه‌ترین خبرها را از او می‌شنیدیم. در ادامه مجله شامگاهی. ادامه مجله شبانگاهی. با تصمیم آمریکا به پایان دادن معافیت بعضی کشورها از تحریم واردات نفت ایران از 12 اردیبهشت به بعد، پیامدهای تصمیم امروز واشنگتن برای تهران چیست؟ سه کارشناس به این پرسش رادیو فردا پاسخ دادند.
درآمدهای نفتی ایران به خاطر اینکه صادرات نفتی ایران به شدت افت کرده، تقریبا نصف شده. و حرفی که آقای پومپئو زدن درسته.
آقای پومپئو و دولت آمریکا به دنبال تغییر رفتار و وادار کردن جمهوری اسلامی به چیدن بالوپرش داوطلبانه و یا امضا گذاشتن پای یک قرارداد تازه‌ای نیست.
هم مقامات اماراتی و هم مقامات سعودی این وعده رو به آقای ترامپ دادن که در صورت قطع کامل صادرات نفت از ایران میتونن ظرفیت‌های خودشون رو گسترده‌تر بکنن.
درباره سفر دو روزه عمران خان نخست وزیر پاکستان به ایران هم نظر یک تحلیلگر سیاسی را پرسیده.
روابط ایران و پاکستان و این سفر عمران خان می تواند مهم به حساب بیاید.
و درباره راه مبارزه با هجوم ملخ‌های صحرایی به ایران یک کارشناس به ما میگوید
این مسئله تازگی نداره. یعنی میدونید این موضوع هجوم ملخ‌ها به مناطق کشاورزی اینها همیشه در طول تاریخ بوده.
همه اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد ایالات متحده معافیت خریداران نفت ایران را که روز 12 اردیبهشت به پایان می رسد تمدید نخواهد کرد. دقایقی پس از بیانیه کاخ سفید، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم اعلام کرد که معافیت مشتریان نفتی ایران پس از 12 اردیبهشت که مهلت فعلیشان به پایان می رسد تمدید نخواهد شد. دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس بازار نفت در باکو درباره تأثیر این تصمیم به رادیو فردا گفت
اگه ما انواع نفت رو اصلا لحاظ نکنیم، چون در دنیا از لحاظ نوع، از لحاظ میزان گوگرد، بعدن سبکی سنگینی نفت، انواع نفت هست و هر پالایشگاهی نفت مخصوص به خودش رو تقاضا میکنه. اگه این رو کلا نادیده بگیریم، در سال جاری بنابر ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی کلا تقاضای جهانی نفت 1,400,000 بشکه در روز افزایش پیدا میکنه، اما تولید کشورهای غیر از اوپک، حالا اوپک رو بذاریم کنار، تولید کشورهای غیر از اوپک 1,600,000 بشکه افزایش پیدا میکنه. در حالا اگه برگردیم به خود اوپک نگاه بکنیم، تولید اوپک نسبت به سال گذشته و حتی نسبت به سال 2017 حدود 2,000,000 بشکه کاهش پیدا کرده. در ماه مارس به 30,000,000 بشکه در روز رسیده. وقتی ما به آمارهای مثلا عربستان نگاه بکنیم، عربستان همین ماه نوامبر که آمریکا برای اولین بار معافیت داد به 8 کشور مشتری نفتی ایران تا خرید نفت رو برای 6 ماه ادامه بدن، تولیدش هولوش 11,000,000 بشکه بود. در ماه مارس بیشتر از 1,000,000 بشکه کاهش داشته، یعنی رسیده به 9,794,000 بشکه و عربستان میتونه سریع این میزان، یعنی کاهش تولید نفت یا صادرات نفت ایران رو جبران بکنه. اما دو تا مشکل اینجا وجود داره. تقریبا نصف نفتی که ایران صادر میکنه درجه سنگینیش API‌اش هولوش 20. حالا خیلی سخته که این نوع نفت رو واقعا جبران کرد در بازار. دومین مسئله این هست که حالا ما به ونزوئلا نگاه میکنیم، تولید نفتش به شدت کاهش پیدا میکنه. از ماه ژانویه که آمریکا تحریمش کرده با سرعت و شتاب بیشتری هم کاهش پیدا میکنه. از 1,350,000 بشکه در سال گذشته الان نصف شده، 730,000 بشکه تولید داره. یا مثلا لیبی رو نگاه میکنیم، وضعیتش اونجوری. لذا مشکل دیگه هم همین کشورها هستن. به غیر از ایران کشورهای دیگه هستن مثل ونزوئلا، لیبی. معلوم نیست که این کشورها بتونن به تولید خودشون رو ادامه بدن یا نه.
دالقا خاتون‌اوغلو در باکو. همزمان رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند درباره معنای سیاسی تصمیم امروز آمریکا به رادیو فردا گفت:
در حقیقت آقای پومپیو و دولت آمریکا به دنبال تغییر رفتار و وادار کردن جمهوری اسلامی به چیدن بالوپرش داوطلبانه و یا امضا گذاشتن پای یک قرارداد تازه‌ای نیست. اونها میدونن که چنین اتفاقی نمیفته، ولی برای دولت آمریکا به عنوان یک دولت قانونی گفتن این حرف که ما به دنبال تغییر رژیم ایران هستیم قبول کردن یک شکستن ضابطه حقوقی است. کسی نمیتونه مدعی بشه یک کشوری که در سازمان ملل متحد نظامش، رژیم روزش به عنوان عضو پذیرفته شده رو اون رو تغییر بدن. بنابراین تغییر رژیم رو زیر لوای تغییر رفتار گذاشتن و البته هنوز جمهوری اسلامی تغییر نکرده، ماهیتش تغییر نکرده، ولی اون چی که تغییر کرده این است که در داخل ایران تحولات تازه‌ای صورت گرفته. این تحولات تازه سیاست داخلی ایران رو یک دست کرده و همینطور اون رو به سمت راست گرایش بیشتری داده. تغییر فرمانده سپاه پاسداران که روز گذشته و چند روز بعد از قرار دادن اسم سپاه در لیست تروریست‌های گروه‌های تروریستی خارجی اعلام شد، یکی از نتایج اعمال فشارهای حداکثری آمریکا علیه ایران که امروز آقای پومپیو به بخشی از اونها اشاره کرد. نکته‌ای که اینجا باید یادآور بشیم این است که آمریکا به این نتیجه رسیده که در موضعی قرار داره که میتونه بدون لطمه زدن زیاد به بازار نفتی دنیا، به سطح قیمت‌ها لطمه وارد کردن به اقتصاد جهانی، حداکثر فشارها رو برای قطع درآمدهای نفتی ایران علیه ایران وارد کنه. البته مردم ایران علاقمند هم ببینن که خب درآمدهای دولت در انتهای اعمال این تصمیم‌ها چقدر خواهد بود. در حدود نیمی از این درآمد امروز باز هم نسبت به گذشته کاهش پیدا می‌کنه. انتظار میره جمهوری اسلامی بعد از اعمال تحریم‌ها و رفع مافیات‌هایی که امروز آقای پومپیو اعلام کرد و حداقل انتظار می‌رفت که یک مدت یک ماه به اینا داده بشه، ولی به صورت روز اینو اعلام کرد. در نتیجه اعمال این تحریم‌ها صادرات نفت ایران به حدود 400 یا 450 هزار بشکه نفت تقلیل پیدا بکنه که این درآمدهای نفتی ایران رو نسبت به درآمد سال گذشته در حدود 2/3 تقلیل میده. یعنی وضعیت ارزی ایران با وضعیت بسیار بحرانی بدی روبرو خواهد بود.
رضا تقی‌زاده در گلاسکو. ایران در نخستین واکنش به تصمیم جدید آمریکا گفته است که رایزنی فشرده‌ای با شرکای خارجی انجام شده و به زودی تصمیم مقتضی اتخاذ و اعلام خواهد شد. همزمان عربستان بلا فاصله پس از بیانیه کاخ سفید بدون ابراز نظری اعلام کرد که کشورش نزدیک بازار نفت را دنبال می کند. مناسبات منطقی سیاسی و اقتصادی ایران و عربستان با این تصمیم آمریکا در چه وضعیتی قرار گرفته است؟ ساعتی پیش این اولین پرسش من بود در گفتگویی با آرش شاهی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه برادفورد بریتانیا ساکن شهر لیدز.
در 2 سال گذشته مکررن هم عربستان سعودی هم امارات متحده عربی موضع خودشون رو در این مورد روشن کردن که در صورت هر گونه اخلالی در ارزی نفت توسط ایران آمادگی و ظرفیت این رو دارن که بتونن صادرات نفت رو افزایش بدن. و خب در روزهای گذشته ما می‌دونیم که آقای ترامپ با مقامات بلندپایه اماراتی حداقل تلفنی صحبت کرده و هم مقامات اماراتی و هم مقامات سعودی این وعده رو به آقای ترامپ دادن که در صورت قطع کامل صادرات نفت از ایران میتونن ظرفیت‌های خودشون رو گسترده‌تر بکنن. و دقیقاً دقایقی بعد از اعلام این رویه جدید وزارت امور خارجه ایالات متحده، آقای ترامپ هم در یک توییتی همین مسئله رو یک بار دیگه بازگو کردن که عربستان سعودی به همراه همکاران دیگر در اوپک ظرفیت‌های خودشون رو گسترده‌تر خواهند کرد و جلو هر گونه اختلالی رو در عرضه و بازار نفت خواهند گرفت. اما علی‌رغم تمام این مسائل ما دیدیم که بازارهای جهانی نفت یک جور دیگه واکنش نشون دادن و ما امروز شاهد افزایش نرخ نفت بودیم. و خب بدون شک این سایه سنگین‌تری روی مناسبات ایران و عربستان سعودی خواهد انداخت.
حالا عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در اولین واکنش به تصمیم امروز آمریکا گفته که تهران تحریم‌ها رو غیرقانونی می‌دونست و لذا ارزش و اعتباری برای معافیت‌های اعطایی بر تحریم‌ها قائل نبوده و نیست. نقل به این از عباس موسوی. او افسوده وزارت خارجه امروز به صورت مستمر با تمامی نهادهای زیربط داخلی در تماس بوده و رایزنی‌های فشرده‌ای هم با بسیاری از شرکای خارجی هم از اروپایی بین‌المللی و همسایگان صورت داده. حاصل احتمالی این گونه تماس‌های ایران چیه، خصوصا تماس‌های منطقه‌ای؟
ببینید، هنوز خیلی زود هست که ما بتونیم قضاوت جامع بکنیم. به نظر میاد حداقل تنها کشوری که در منطقه از سیاست‌های ایران حمایت می‌کرده و به دنبال گرفتن معافیت‌های جدید از ایالات متحده بوده برای واردات نفت از ایران، ترکیه است. در بعد فرامنطقه‌ایش هم به نظر میاد تنها اهرم فشاری که ایران در شرایط فعلی داره، فشار بیشتر آوردن روی اروپا است. اما همینطور که در دو سال گذشته مشاهده کردیم، به نظر نمیاد که اروپا یا توانایی یا ظرفیت این رو داشته باشه که بتونه فشار بیشتری روی موضع ایالات متحده وارد بکنه. رایزنی‌های داخلی هم هنوز مسائل اونجوری که باید شاید شفاف نیستن. اما ما امروز شاهد یک سری عکس‌العمل‌هایی هم بودیم از بعضی از مقامات امنیتی دیگه کشور. مهمترین شاید عکس‌العمل دریادار علیرضا تنگسیری بود که فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران هستند، که ایشون یک بار دیگه تهدید پیشین ایران رو در مورد بستن تنگه هرمز تکرار کردن، که خب این میتونه حساسیت‌های زیادی برای کشورهای منطقه و همچنین ایالات متحده داشته باشه.
به رغم این، آقای شاهی هم شاهد اعلام پیوستن امارات و عربستان به عملیات امدادرسانی به سیل‌زدگان ایران بودیم و هم حضور همزمان تهران و ریاض در اجلاس سران پارلمان‌های عراق و کشورهای همسایه در بغداد. مناسبات ایران و متحدان منطقه‌ای عربستان بعد از تصمیم امروز آمریکا در چه صورت رو به عادی سازی پیش ممکنه بره؟
به نظر من به هیچ وجه رو به عادی سازی نیست. من فکر می‌کنم با در نظر گرفتن سیاست‌های اخیر ایالات متحده و تهدیداتی که ما حداقل امروز هم یک بار دیگه مشاهده کردیم از طرف بعضی از مقامات امنیتی ایران که به دنبال بستن تنگه هرمز هستند، به نظر نمیاد که ما حداقل در آینده نزدیک باید شاهد عادی سازی شرایط باشیم. به تمام شواهد نشون میده که عملا ما در ماه‌های آینده باید شاهد افزایش تنش بین ایران و رقبای منطقه‌اش باشیم. و این مسئله کمک عربستان سعودی و امارات متحده عربی به سیل‌زدگان ایران به نظر من یک اقدام بسیار نمادین بود. همینطور که مطلع هستید، عربستان تصمیم گرفته که 90 تن مواد غذایی از طریق هلال احمر عربستان سعودی به ایران وارد بکنه که به دست سیل‌زدگان ایرانی برسه. اما تا به امروز ایران هیچ گونه عکس‌العملی نشون نداده. و اون جلسه هم که شما بهش اشاره کردید که چند روز گذشته در بغداد انجام شد که بین هیئت پارلمانی کشورهای مختلف از جمله عربستان سعودی، ایران و اردن و عراق و سوریه بود، به نظر میاد که بیشتر یک بعد نمادی داشت. حداقل تا به امروز هیچ گونه شواهدی در دسترس نیست که این یک بعد کاربردی داشته. و همینطور که مطلع هستید، در خاورمیانه پارلمان‌ها آنچنان روی حوزه سیاست خارجی نقش آشکاری ندارن، نقش چشمگیری ندارن. و این بیشتر یک جلسه‌ای بود که به ابتکار رئیس مجلس جوان عراق صورت گرفته بود. و من واقعا بعید میدونم که حتی از حاشیه‌های اون جلسه چیزی بیاد بیرون که بخواد نقطه عطفی باشه برای مناسبات ایران و رقبای منطقه‌ای.
آرش شاهی، استاد روابط بین‌الملل، ساکن شهر لیدز بریتانیا. بررسی نتیجه تصمیم آمریکا به پایان دادن معافیت بعضی کشورها از تحریم واردات نفت ایران از 12 اردیبهشت به بعد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. عمران خان نخست وزیر پاکستان در سفری 2 روزه به ایران رفت و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله علی خامنه‌ای و حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار کرد. مذاکرات مقام‌های دو کشور صبح دوشنبه در تهران در حالی صورت گرفت که مناسبات آنها با تنش‌هایی بر سر اقدام‌های تروریستی در منطقه‌های مرزی پاکستان و ایران همراه بوده است. همکارم فرهاد سلمانیان از رادیو فردا با فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، درباره اهمیت دیدار دوجانبه ایران و پاکستان گفتگو کرده است.
با
توجه به بحران سیاسی که ایران در اون قرار داره، گسترش روابط ایران یا تحکیم روابط ایران با کشورهای همسایه یا کشور همسایه مهمی مثل پاکستان برای ایران بسیار اهمیت داره و در واقع ایران و پاکستان 900 کیلومتر مرز مشترک دارن. مرز این دو تا کشور ناامن‌ترین قطعه مرزی برای مناطق مرزی ایران هست. طی تقریبا 40 سال گذشته به صورت مداوم از مرزهای شرقی ایران، یعنی از مرز مشترک با پاکستان، حملاتی به پایگاه ها، پست ها، نیروهای سپاه، ارتش و به مردم صورت گرفته. در نتیجه روابط ایران و پاکستان و این سفر عمران خان می تواند مهم به حساب بیاید. نکته دیگر اینه که در روابط ایران و پاکستان یک بازیگری در سایه حضور داره که این بازیگر رو شما نمی توانید نادیده بگیرید. در واقع نفوذ دولت عربستان سعودی به شدت روی سیستم اقتصادی، نظامی و امنیتی پاکستان سنگینی میکنه و نمیگذارد که پاکستان از یک حدی به ایران نزدیکتر شود.
ایران و پاکستان از تشکیل یک نیروی واکنش سریع برای مقابله با اقدامات تروریستی صحبت کردند. این همکاری امنیتی تا چه حد میتونه پایدار باشه و تشکیل چنین نیرویی تا چه حد میتونه اقدامهای گروههای مثل جیش العدل رو مانعش بشه؟
اگر قرار باشه که پاکستانی ها کنترلی روی منطقه مرزی نداشته باشن، پاکستانی ها نگران نباشن از اینکه تروریست ها از اون طرف مرز به ایران حمله میکنن، باید انتظار داشته باشن که به صورت طبیعی در همه دنیا اتفاق میفته که یه حملاتی هم از این طرف نیروهای پاکستانی صورت بگیره و در واقع ایران هم چشمهاش رو ببنده بر روی سازمان و تشکیلاتی که احتمالاً از حوالی مرز ایران عبور میکنن برای یا از مرز ایران استفاده میکنن برای حمله به نیروهای پاکستانی. در هر حال این نشون میده که با توجه به حمله ای که چند روز قبل انجام شد و نیروهای نظامی پاکستان حدود 14 نفر کشته شدن، به نظر میرسه که هر دو کشور نقطه نظرات مشترک و دغدغه‌های امنیتی مشترکی دارن. اتفاقی که میفته اینه که در پاکستان معاهدات امنیتی یا نظامی یا چنین تشکیل‌های تشکلاتی که الان داره روش کار میشه، به نظر میرسه این در حوزه اختیارات ارتش باشه تا در واقع نخست وزیر. به نظر میرسه که بیشتر ارتش پاکستان باید وارد قضیه باشه تا نخست وزیر پاکستان، به دلیل اینکه در هر حال در پاکستان بیش از نخست وزیر این ارتش و نیز تشکیلات ISI یا در واقع سازمان امنیتی پاکستان هست که مسائل رو تعریف و توضیح میدن.
شما این مسئله رو فقط یک مسئله امنیتی میبینید یا نارضایتی محلی و داخلی در مناطق مرزی ایران و پاکستان هم در این وضع سهیمه؟ فکر میکنید که فقط اقدامهای امنیتی و نظامی کافی باشه برای اینکه این جلوی این اقدامها رو گرفت؟
در حال حاضر در هر دو سوی این مرز فقر اقتصادی، فقدان هر گونه پروژه اقتصادی وضعیتی رو به وجود آورده که خود به خود فعالیت‌های تروریستی، فعالیت‌های ناامن و در واقع درگیری‌های امنیتی به وجود میاد. در صورتی که امکان می‌داشت که این خیلی بعید به نظر می‌رسید، وضعیت اقتصادی مردم در دو طرف مرز بهتر می‌شد، تغییر پیدا می‌کرد، روابط تجاری بود، کارخونه بود، احتمالاً بندر بود، روابط تجاری بود، قطعاً این اتفاق نمی‌افتاد که اینقدر این منطقه ناامن باشه.
یکی از موضوعات مطرح در روابط ایران و پاکستان خط لوله صلح بوده برای انتقال گاز ایران به پاکستان. با توجه به تحریم‌های ایالات متحده از یک طرف و فشارهایی که عربستان سعودی وارد می‌کرده در گذشته به پاکستان، امکان به نتیجه رسیدن این طرح چقدر است و آینده‌اش رو شما چطور می‌بینید؟
خیلی بعید به نظر میرسه در شرایطی که همین امروز آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا اومده گفته که ما درآمدهای نفتی ایران رو می‌خوایم به صفر برسونیم، بشه روی هیچ پروژه نفتی و گازی در ایران حساب باز کرد که یک سرش در ایران باشه، یک بخشی از مالکیتش متعلق به ایران باشه، نه تنها امکان فعالیت نداره، من فکر میکنم ادامهش به هر ترتیب به شکلیه که تمام طرفهای درگیر و شرکای اقتصادی اون رو تعطیل خواهند کرد، به دلیل اینکه مواجه میشن با تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا. و این موضوعیه که من فکر میکنم که به غیر از این خط لوله صلح، عملا همه پروژه‌های نفتی دیگر ایران هم دچار مشکل خواهد شد.
نگاه فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد، به سفر عمران خان به ایران.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
محمد رضا درگاهی رئیس سازمان حفظ نباتات ایران روز دوشنبه گفت که ملخ‌های صحرایی استان‌های بوشهر، فارس، هرمزگان، جنوب کرمان، خوزستان و سیستان و بلوچستان را به توصیف او به شدت آلوده کردند. همکارم فرهنگ قوینی در گفتگو با نامدار بقایی یزدی، کارشناس مسائل زیست فناوری و شیمیایی در لندن، از او درباره راه‌های مبارزه با هجوم ملخ‌ها پرسید است.
این مسئله تازگی نداره، یعنی میدونید این موضوع هجوم ملخ ها به مناطق کشاورزی اینها همیشه در طول تاریخ بوده. اگر حتی برگردیم به دوران باستان هم میبینیم که این گرفتاری همیشه برای بشر بوده و حتی در کتب آسمانی هم اسم از ملخ برده شده، چه در قرآن، چه در تورات، چه در انجیل اینها اومده. فقط هرچی که ما اومدیم جلوت و به زمان حاضر و زمان قرون معاصر رسیدیم، مبارزه با ملخ بهتر شده، سیستم های کشاورزی که به کار اومده قوی تر و بهتر شده و اصولا مبارزه کلی از نقطه نظر استفاده از سمهای ضد حشرات به طور کلی و اینجور جریانات و درست استفاده کردن از زمین های کشاورزی، شخم زدن، اینجور چیزها باعث شده که کنترل بهتری باشه. این ملخ ها وقتی که رشد میکنن، تولید مثل میکنن، تعدادشون زیاد میشه، اینها در اثر برخورد با همدیگه، با اینکه کنار همدیگه قرار میگیرن و هورمون سروتونین پخش میشه و این سیگنال رو میده، این علامت رو بهشون میده که بایستی کوچ کنیم، تعداد زیاد شده، بایستی از اینجا کوچ کنیم بریم به جای دیگه‌ای که بتونیم غذای بیشتر داشته باشیم. یعنی این یک در حقیقت مکانیسم بیولوژیکی هستش که در این حشرات وجود داره و خب شروع به پرواز میکنن و حمله میکنن به مناطق کشاورزی، به خصوص در جنوب ایران، در جاهای دیگه به این صورت حمله میکنن، نابود میکنن. واقعا وقتی که حمله بزرگ و هجوم بزرگ ملخی میشه، این تونه نابود کننده بسیاری از زمینهای کشاورزی باشه.
آقای بقایی، اشاره کردین به مبارزه با ملخ ها و استفاده از سمپاشی و مواد شیمیایی که به هر حال این احتمالاً تأثیرات زیانباری بر محیط زیست و سایر پرندگان و حشرات مفید خواهد داشت و برخی از اونها رو از بین میبره. چگونه میتوان سمپاشی کرد که انقدر مضر نباشه؟
ببینید، راه‌های مختلفی هست. راه طریق شیمیایی وجود داره و مواد شیمیایی خوبی هم هستن که در طبیعت میتونن تجزیه بشن وقتی که استفاده میشه و باقی نمونن، فقط اثرشون رو روی ملخ بگذارن و بعد از اون وارد چرخه طبیعت که شدن از بین برن و گرفتاری ایجاد نکنن. ولی بعضی مواد شیمیایی هستن که متاسفانه مضرن، بیشتر باقی میمونن در طبیعت و حتی میتونن وارد چرخه غذایی انسان و حیوانات بشن و باعث گرفتاری های مختلف بشن، حتی میتونن سرطانزا باشن، بیماری هایی تولید بکنن که این گرفتاری ها رو تولید. خوشبختانه باز در سالهای اخیر توجه زیادی شده به مواد بیولوژیکی که میشه استفاده کرد برای در حقیقت از بین بردن این حشرات موذی مثل همین ملخ، و اون هم در این هستش که قارچ‌های مخصوصی هستش که میشه استفاده کرد. قارچ‌هایی هست که فقط حمله میکنن به ملخ و ملخ رو در مرحله نوزادیش در حقیقت و بعدن که تبدیل به حشره کامل میشه اثر بگذاره و از بین ببره، و اون قارچ برای طبیعت هم ضرری نداره.
آقای بقایی، نماینده رفسنجان در مجلس احمد محمدی انارکی گفته که ملخ‌ها نهایتاً تا اوایل خرداد از کشور خارج می‌شوند، اما تخم‌ریزی اونها مهمه، به نحوی که این نگرانی وجود داره که اگر در ایران تخم‌ریزی کنند قطعاً سال آینده به گفته ایشان به جای اینکه عربستان کانون حضور ملخ‌ها باشه، ایران کانون حضور ملخ‌ها خواهد بود. ملخ‌ها اصولاً چه زمانی تخم‌ریزی می‌کنند و آیا راهی برای پیشگیری از تخم ریزی یا از بین بردن این تخم ها وجود دارد؟
این باز مسئله هستش که خب به هر حال مثل هر حشره دیگه ملخ هم تخم ریزی زیادی میکنه تحت شرایطی که تعدادشون به اندازه زیادی میرسه، و اینها معمولا ملخ تخمهاش رو در زیر خاک، کمی در زیر خاک پنهان میکنه که تا بعد از اونجا میاد بیرون و شروع به رشد میکنه. اینه که شخم زدن زمینهای کشاورزی و در همون این استفاده از سمهای ضد حشره و همون قارچهایی که من نام بردم، قارچهای ضد حشره، میتونه بسیار مؤثر باشه و جلوگیری بکنه. این کاری بوده که آمریکایی‌ها سالها انجام دادن در مناطقی در آفریقا، به خوبی این کار انجام شده و تونستن که جلوگیری بکنن از این تعداد زیاد شدن ملخ‌ها و هجوم بزرگی که خواهند داشت.
نامدار بقایی یزدی، بخش بعدی خبر ساعت 9.